العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در جلسه گذشته عرض شد که از مقامات بسیار با ارزش یک مؤمن که توفیقی هم هستش که خدا باید بهش بده مقام شاکر بودنه، این که آدم روحیه شکرگزاری داشته باشه، قلبش از صمیم قلب شکر خدا رو بگه در اطوان نعمتهاش و زبانش هم همینجور. به هر حال این روحیه از روحیه ها و از مقامات بزرگ مؤمن هست. در روایت هست، خیلی روایت زیبایی است، از امام کاظم علیه السلام فرمود که من حمد الله علی نعمتن فقط شکره، اگر کسی خدا رو بر نعمتی شکر بکنه، بر نعمتی حمد بکنه، ستایش بکنه، این شکر کرده خدا رو. بعد فرمود و شکر افضل من تلک النعمه، این قسمتش شکر، شکر بر یک نعمتی از خود اون نعمت بالاتره. خیلی روایت زیباست، و شکر افضل من تلک النعمه، یعنی مثلا اگر سلامتی یک نعمتی است که هست، شکر بر سلامتی از خود سلامتی مهمتره. چرا؟ میدونید دلیلش شاید این باشه که خداوند متعال تمام نعمتهایی رو که تو این عالم به ما داده یه هدفی داشته. خداوند متعال از این نعمتها هدفی داره، هدف اون نعمتها رو باید بشناسیم چیه. خدا برای چی به ما این نعمتها رو داده؟ تمام نعمتهایی که پروردگار عالم به ما داده برای قرب به خودشه، این تردیدی نیست، برای اینکه اینا رو آدم نردبان بکنه به خود خدا برسه. نعمتها خودش موضوعیت نداره، خورد و خوراک و اینا که موضوعیت نداره، اما قرار نیست تو اینا بمونه، از اینا باید استفاده کنه بره بالا. تمام نعمتها برای قرب به خداوند متعاله. منتها اگر کسی تونست، یه شرط داره، این نعمت با یه شرطی آدمو میرسونه به خدا. هر نعمتی رو روش دست بگذارید با یه شرطی آدم رو مقرب بکنه، بدون اون شرط این نعمت میشه نقمت، میشه حجاب، چون آدم به خدا دیگه نمیرسونه. خب نعمت ها با چه شرطی آدمو به خدا میرسونن؟ به شرط شکر، چون نعمت با شکر پیوند میخوره به خدا. تو وقتی شکر کردی میفهمی این از اوه، شما رو نزدیک بکنه. ولی اگر کسی از نعمت استفاده بکنه، مثل بعضی از کسانی که کفار و فساق و فجار، از نعمت استفاده میکنن اما هیچ ارتباطش نمیدن اینو با خدا، این نعمت رو ربط نمیدن به خدا. خب وقتی ربطش نمیدن به او، از او نمیدونن، قرب به او هم پیدا نمیکنن دیگه. پس نعمت با شکر آدم رو به قرب خدا میرسونه و میشه نعمت، بدون شکر حجابه، بدون شکر نقمته، وباله. روز قیامت از آدم سوال میکنن و همین باریس به گردن آدم که جواب نداره بده. لذا میبینید که امام کاظم علیه السلام که فرمود و شکر افضل من تلک النعمه، شکر بر نعمت از خود نعمت بالاتره، این رو همین حسابه. تو جلسه گذشته عرض کردیم خدمتتون که اگر کسی بخواد به مقام شاکر بودن برسه، چهار قدم باید برداره. قدم اول اینه که نعمت ها رو باید ببینه، چشم داشته باشه، بصیرت باید داشته باشه. غرق در نعمت ها هستیم، هستیم، ولی بعضیا نعمت ها رو نمیبینن. این قدم اول که نعمت های ظاهری و باطنی، مادی و معنوی رو ببین، همش نیمه خالی لیوان رو نبین، این نیمه پر داده ها رو هم ببین آدم، که داده ها در مقابل نداده ها بسیار بیشتر و بالاتر هست. این قدم اول. قدم دوم این هستش که این نعمت ها رو از اسباب نبینیم. ما چون تو عالم اسباب زندگی میکنیم، عالم عالم اسباب و وسایط دیگه، با غذا باید سیر بشیم، با آب باید تشنگیمون برطرف بشه، با دوا دکتر باید مثلا خوب بشیم، پدر و مادر هستش که عاملی هستن فرزند رو به دنیا میارن. ببینید همش به هم محتاجیم، همش تو این عالم باید از اسباب و وسایط استفاده بکنیم. اون وقت ای چه بسا کسانی باشن که تو این اسباب و وسایط گیر بکنن، یعنی امیدشون دیگه به همین اسباب باشه، چون دائم با اینا سر و کار دارن، یواش یواش اسباب رو مستقل ببینن، این داره منو سیر میکنه، این داره منو شفا میده، این داره این کارو میکنه. یواش یواش اسباب، مثل همون چیزی که دیشب مثالی که میزدم، بچه ای که شیر رو میبینه از دیوار لولش اومده بیرون خیال میکنه این داره آب میده، غافل از این که بابا این یه واسطه است، خیلی چیزای دیگه پشت پرده هست، خیلی چیزای دیگه پشت پرده است. ماها چون با دید ظاهری همش با این اسباب سر و کار داریم، لذا از اسباب میبینیم، از اسباب و وسائط میبینیم. این دید باید عوض بشه، این دید اشتباه است. خوش به حال اون کسی که انقدر به قلبش لا حول ولا قوت الا بالله رو بفهمونه که کسی تو این عالم کاره نیست، همه کار خود خداست، که یکی هست و نیست غیر از او، وحده لا اله الا هو. البته این به قلب رسوندن داره، کار میخواد، ساده نیست. آدم باید به قلبش بفهمونه که همه کار پروردگار عالم هست. اسباب از خودشون چیزی ندارن، که میگن عین الدوله، حالا از بزرگان دربار زمان قاجار بود، تو خونش بود، دید دو تا گدا پشت در نشستن، دو تا فقیری با هم دیگه حرف میزنن. یکی از اون فقیرها میگفتش که عین الدوله خیلی کارا میتونه بکنه، حالا به قول ماها خودمونی دارم عرض میکنم، خیلی خرش میره، خیلی کارا میتونه بکنه و به هر حال فقر ما رو هم میتونه برطرف بکنه. اون فقیر دیگری که نشسته بود گفت نه بابا عین الدوله چی کار است، همه کار خداست، او باید درست بکنه. عین الدوله از اون اولی خیلی خوشش اومد چون تعریفشو کرده بود، یه سینی پلو یا بشقابی پلو کشید و خورشی هم روش ریخ، یه پولی هم یه اشرفی هم گذاشت اون زیر این پلا، داد به اون فقیر اولی که خیلی مدح و تعریفشو کرده بود. اون فقیر اولی دید سیره، حالا غذا هم که چه به دردش بخوره، اینو داد به اون دومیه، اون دومی غذا رو خورد و دید زیرش هم یه پولی هست، برداشت، خدا رو شکر کرد، بلند شد رفت. بعد از یه چند دقیقه اینو دود اومد بیرون، دید اون اولیه باز همونی که تعریفشو میکرد نشسته، گفت هنوز اونجا نشستی که؟ گفت خب بله جناب، شما که هیچ کمکی به ما امروز نکردی. گفت من که بهت دادم که، مگه اون بشقاب رو نگرفتی؟ گفت بله، ولی خب من سیر بودم دادم به اون دومی، اون خورد و رفت. اینو دوله گفت بله، همونی که اون میگفت درسته، خدا باید کار رو درست بکنه. اینو دوله سگه کیه؟ همونی که اون میگفت درست، خدا باید کار رو درست کنه که چجوری براش درست کن. حالا اگه آدم بدونه که واقعا تو این کارا، تو همه کارا، اگر خدا نخواد یک برگ از درخت جدا نمیشه، یک برگ، بادی، نسیمی نمیوزه تو این عالم. اگر این آدم به قلبش بفهمونه که خدا بالا سر همه اسبابه، اون وقت اگر هیچ سببی هم نبود یه جا مایوس نمیشه، ناامید نمیشه، چون میدونه سبب ساز اوه، چون میدونه او هست، کار که از دستش در نرفته که خدا. و اگه همه اسباب هم به ظاهر فراهم باشه باز مغرور نمیشه، ذوق زده نمیشه، چون میدونه اگه خدا نخواد همه اسباب هم باشه کار نمیکنه. ببینید، نه با بودن اسباب ذوق زده میشه آدم، نه با نبودن اسباب ناامید و مایوس میشه. ابوذر رو رضوان خدا بر او در زمان عثمان تبعیدش کردن. میدونید ابوذر تو کوچه ها راه میرفت، علیه ریخت و پاش های عثمان بلند بلند میگفت و نهی از منکر میکرد و این زبان سرخش بالاخره کار دستش داد. گرفتنش، قرار شد از مدینه بیرونش کنن، به ربزه بفرستنش. عثمان بخشنامه صادر کرد که کسی حق نداره به بدرقه ابوذر بره، ابوذر باید تنها از این شهر بره بیرون. این بزرگوار داشت از مدینه میرفت بیرون، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین علیه السلام اومدن بدرقهش. خب اون بزرگوارا که رفقاشون تنها نمیگذارن که، اومدن بدرقه ابوذر، هر کدوم یه چیزی به ابوذر گفتن. امیرالمومنین یه چیزی گفت، امام حسن یه چیزی گفت، امام حسین یه چیزی گفت، من اونا رو نمیخوام بگم. ابوذر هم برگشت یه چیزی گفت، من اینو مقصودم. ابوذر برگشت گفت که یا امیرالمومنین، اگه من رو جایی بفرستن که وقتی بالا سرمو نگاه میکنم یه تیکه ابر نیست، که دلم خوش باشه آبم از اینجا تامینه، یعنی اسباب آب فراهم نیست، زیر پامو نگاه میکنم سر تا سر مسه، که اصلا گمان ندارم گندم و نانم از اینجا تا، یعنی اسباب نانم نیست، منو یه همچین جایی بفرستن که نه اسباب آب فراهمه نه اسباب نان فراهمه. یا امیرالمومنین، ذره نگران نیستم که رزقم از کجا میرسه، چون میدونم خدای کویر همون خدای چشمه هاست، خدا که عوض نشده که. اگه قرار باشه که خدا فقط سر چشمه بتونه به من آب بده، تو بیابون نتونه به من آب بده، که خدا نی. خدایی که فقط زورش برسه دم چشمه به من آب بده، اما تو کویر دیگه نه، من نمیتونم بهت آب بدم، اما که خدا نی. لذا من ذره نگران نیستم اگه اینجایی که اسباب آب و نان فراهم نیست، رزقم چجوری فراهم. ببینید، چنین کسی میدونه که بالا سر همه این اسباب، همون جمله‌ای که از امام سجاد دیشب عرض کردم خدمتتون، و تسببت به لطف کل اسباب، اسباب به لطف تو اسبابن، تو همه رو رامیندازی، تو همه رو رامیندازی. اونجایی هم که هیچی نباشه، تو باز میتونی از دل همین کبیر آب در بیاری، همونجور که برای اسماعیل جوشید همین چاه زمزمی که تو این بیابان خشک برهوتی که هیچی نبود، برای اسماعیل پسر حضرت ابراهیم آب جوشید. اگه آدم اینو باور بکنه، بدونه که خدا پشت سر همه این حرفاست، یعنی یک کسی که قادر مطلق، غنی مطلق، همه کار است. یکی از شاگردای علامه طباطبایی، من الان اس بیارم همه تون میشناسیدش، از شاگردای برجسته مرحوم علامه طباطبایی که الان خدا حفظشون کنه هستن. ایشون میگه ما خدمت مرحوم علامه طباطبایی رسیدیم، میخواستیم مشرف بشیم مکه، به علامه گفتیم که آقا یه نصیحتی، یه نکته، یه چیزی به ما بگید که توشه سفرمون باشه. علامه طباطبایی فرمودن که خدا تو قرآن میفرماید فذکرونی اذکرکم، شما یاد من باشید، منم یاد شما باشم، شما یاد من خدا باشید، منم به یاد شما هستم. بعد علامه فرمود که میدونی یعنی چی؟ میدونی یعنی اینکه خدا میگه منم به یاد شما هستم یعنی چی؟ یعنی یه کسی که همه کاره عالمه، قادر مطلقه، غنی مطلقه، دانای مطلقه، همه چی رو میبینه، از همه جا خبر داره، این پشتته، این با تو هست. میگه شما به یاد من باشید، منی که همه کاره هستم به یاد شما هم، پشت شما هستم. وقتی آدم میترسه، کم میاره جایی، یه همچی کسی پشتشه دیگه جایی کم میاره. این چنین کسانی هستش که اون وقت میبینه توکلم بلدن بکنن به خدا. اینایی که خدا رو بالا سر همه اسباب میبینن، قشنگم به خدا توکل میکنن. اونجایی که اسباب نیست، میدونن سبب ساز اوست. اونجایی که اسباب به ظاهر هست، بازم ذوق زده نمیشن، چون میدونن سبب سوزم اوست. خدا هم سبب سازه، هم سبب سوزه، هم میتونه به ظاهر اسبابی که هست رو هیچ بکنه، هم اونجایی که هیچ سببی نیست میتونه سببش رو درست بکنه. هم سبب سازه، هم سبب سوزه. تو قرآن این داستان رو همتون خوندید، این داستان زیبای قرآنی رو. حضرت موسی علیه السلام شبانه قوم بنی اسرائیل رو از مصر برداشت و فرار کردن. ببینید چند هزار نفر بودن، یه قوم بزرگ شبانه، بدون اینکه فرعونیا خبردار بشن. این معلومه که حضرت موسی سازماندهیش خیلی قوی بوده که تونست اینجوری به سرعت همه رو جمع بکنه و شبانه از مصر فرار بکنن. این کارو کردن، این تعبیر قرآنه دیگه. پیرزن، پیرمرد، خدم، حشم، اینا رو از مصر بیرون کرد. خب همتون اینو میبینید، میدونید که این قوم نمیتونه خیلی سریع بره، چون پیرزن و پیرمرد و اینجور سیان باهاشون هست، طبیعتا آهسته آهسته میرفتن. اینا رفتن از مصر بیرون. صبح که شد، فرعونیا خبردار شدن که موسی رفته، با یک لشکر بزرگی سواره به تاخت دنبالشون. اینا دیگه خیلی سریع میرفتن دیگه. حضرت موسی و قومش رسیدن به رود نیل، رسیدن به رود نیل، نه واقعا یه رود به این که پاشو بزن آدم بالا بره اونور، یه دریای خروشانی بود، الان هم همینجوره. رسیدن به یه جایی که دیگه بنبست بود جلوشون. از پشت سرم دیدن که لشکر فرعون داره نزدیک میشه، میدیدن. تعبیر قرآن اینه، فلما تراءت الفئتان، این دوتا دسته دیگه همدیگه رو میدیدن. قوم حضرت موسی شروع کردن نقنق زدن، بریدن، شروع کردن نقنق زدن، ریختن سر حضرت موسی. یا موسی بیچارمون کردی، ما الان تو مخمصه افتادیم، نه راه پس داریم نه راه پیش داریم، تو ما این بلا رو به سر ما آوردیم، ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم. حالا زندگی هم نبود، از مرگ براشون بدتر بود، زیر شکنجه ها و ظلم فرعون بودن، اما خب حالا بالاخره ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، تو بیچارمون کردی. یا موسی انا لمدرکون. خب حالا شما نگاه کنید، حضرت موسی بزرگوار به ظاهر دیگه تموم کار دیگه، همه اینا دم تیق، به ظاهر همه چی تمومه. حضرت موسی هم نمیدونست چه اتفاقی میخواد رخ بده ها، نمیدونست این دریا شکافته میشه. اگه میدونست که من و شما هم اونجا بودیم هیچ دغدغه نداشتیم. اما حضرت موسی نمیدونست، مهم اینه، اما میدونست که این ملک خدایی هم داره، اینو میدونست. لذا وقتی اینا شروع کردن ریختن سر حضرت موسی اینجوری پرخاش کردن، برگشت به اونا گفتش که ان معیس ربی سیهدین، چه خبرتونه؟ یه خدایی هم ما داریم که بالا سر همه است، اون هدایتمون میکنه، همه چی دست اوه، چرا میترسید؟ چجوری هدایتمون میکنه موسی؟ چجوری ما رو نجات میده؟ نمیدونم، اما میدونم که خب ما رو یادش نرفته. فذکرونی اذکرکم، ما به یاد او بودیم، او هم به یاد ما هست، همه کاره عالم به یاد ما هست، پشت ما، چرا میترسید؟ انما یا ربی سیهدین. همونجا خطاب رسید که موسی این چوب تو عصاتو بزن به دریا، زد، دریا شکافته شد. که در روایت داره اگر ایمان این قوم بنی اسرائیل یقینشون زیاد بود، صلوات بر محمد و آل محمد میفرستادن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تو روایت داره که صلوات میفرستادن، دیگه معطل شکافتن هم نبودن، از رو آب رد میشدن، منطقه اونقدر دیگه نبود براشون، آب شکافته شد. حضرت موسی و قومش وارد این شکاف شدن، وارد شکاف شدن و از اون ور اومدن بیرون. خب علل قاعده از جهت نظامی هم وقتی آدم از روی پلی رد شد، باید پلای پشت سر خودشو خراب بکنه که بهش نرسن. حضرت موسی علل قاعده باید با این چوب بزنه به اون دریا که به هم بیاد، اما خدا فرمود وترک البحر رهوا، برو موسی، برو اصلا دریا رو بزن جوری باشه. برنگش بگه خب خدایا اگه دریا همینجوری باشه، همونجوری که ما رد شدیم اونام بلدن، خب اونام رد میشن به ما میرسن. موسی برنگش اینو بگه تو چیکار داری؟ تو بنده ای، وقتی بهت گفتم برو، برو دیگه، تو بنده ای، رفت. دریا هم همینجوری شکافته. حضرت موسی و قومش رفتن بیرون، فرعون و لشکریانش وارد این شکاف شدن. همه اونا که رفتن بیرون، همه اینا وارد این شکاف شده بودن. پروردگار عالم دستور داد این آب به هم اومد، همشون از بین رفتن. موسی دیدی لا حول ولا قوه الا بالله، دیدی سبب ساز منم، سبب سوز منم، دیدی همه کاره عالم منم. البته موسی که میدونست، اینو باید اون قوم بنی اسرائیل میفهمیدن که متاسفانه تا آخرش هم نفهمیدن، همش همون لجاجت ها رو انجام دادن در مقابل حضرت موسی. ولی خب اینه، اگه آدم بدونه که اسباب از اوست، این نعمت هایی که به ما میرسه، سرسلسله رو ببین کی داره میده. این واسطه ها سر جای خود، محترم هم هستن. دیشب عرض کردم اون روایت رو کم نگیرید، به واسطه ها هم در روایت گفته شده احترام بگذارید، شکر بکنید، تشکر بکنید. حتی تو روایت هست، تو وسائل شیعه، که روز قیامت شخص رو میبرن جهنم. چرا؟ میگه من که خدای تو رو شکر کردم. خدا میفرماید بله منو تشکر کردی، اما واسطه ها رو تشکر نکردی. از اونام باید تشکر کرد، پدر و مادری که این وسطه، اینا واسطن، تشکر باید کرد. کسی که به شما یه کمکی کرده، همون دکتری که درست شفا از کسی دیگه است ولی کمک کرده، خب اینا واسطه است. اینا تشکر سر جای خودش، اما کار رو آدم از این نبینه، نتیجه رو از این نبینه. خب اینم دومین قدم که آدم بالا سر اسباب نعمت ها رو از خدا بدونه. سومین قدم برای اینکه آدم بتونه شاکر باشه اینی که حالا که تو اسباب رو ندیدی، فهمیدی که نعمت رو خدا داده، اسباب رو ندیدی، خودت رو هم نبین، خودت هم حجاب خودت نباش. یعنی خیال نکنی از خودته، چون گاهی موقع هم ماها خیال میکنیم مثل قارون. تو قرآن خوندید زمان حضرت موسی بود، ثروتمند، خیلی ثروت. بعد برگشت گفتش که این ثروت ها رو من با هنر خودم، با اون فن اقتصادی که بلد بودم، انما اوتیته علی علم عندي، من با علم خودم اینا رو گیر آوردم. اینو نگو. حالا که اسباب حجابت نشدن، خودت هم حجاب خودت نشو. اینا از تو نبود، از تو نبود. تو اون موقعی که به دنیا اومدی هیچی نداشتی، اون موقع هم که از دنیا میری هیچی نخواهید برد. غیر از اینه، خدا تو این عالم یه کار خیلی قشنگی کرده. تو خلقت ماها پروردگار عالم یه کار خیلی قشنگی کرده، و اون این که آدم وقتی اول به دنیا میاد هیچی نداره. بچه ای که به دنیا میاد نه قدرت داره، نه علم داره، نه هنر داره، نه خیلی زیبایی داره. اون وقتی که به دنیا تازه میاد نه زیبایی داره، هیچی نداره. یه پسه بره تو گلوش خفه میشه اگه مادر در نیاره، از خودش قدرتی نداره، ضعف محضه. خب بعد یه مرحله‌ای که میگذره، جعل من بعد ضعف قوتن، خدا بهش قوت و قدرت میده، مرحله جوانی، زور بازو میاد و زیبایی میاد و علم و هنر و فن میاد و یواش یواش باد میفته زیر پوستش و شروع میکنه منم زدن و که من کسیم، و تا میخواد بگه فریاد انا ربکم الاعلاش بره بالا، به غرور بیفته، خدا پیرش میکنه کج و کلش میکنه. و جعل من بعد قوتن ضعفن، پیر بودن از نعمتهای خداست بر اونایی که اهلشن و میفهمن. پیری از نعمتهای خداست که بدون اون چیزایی که من داشتم امانت بود، بالا من نبود، بالا کس دیگه بود. اگه همش آدم جوون میمون، این چه بسا خیال بکنه این زور مال خودمه، این علم مال خودمه، این زیبایی مال خودمه، این خودم خودمش بلند میشه و یواش یواش منیت کار دستش میده. مال خودت نیستش که. اگه مال خودت بود یا آتش سوزی رخ میده، صورتت آنچنان وحشتناک میشه که نمیشه دیدت. اگه زیبایی مال خودته برگردون، اگه مال خودت بود، از خودت بود برگردون. تو پیری اگه زیر بغل تو نگیرن میافتی. اگه قدرت مال خودت بود برگردون. منو که مال خودت نیست، الانم که جوونی این زور و بازو و قدرت مال تو نی، علم مال تو نیست. تو پیری فراموشی میاد، اگه مال خودت بود یه کاری کن که فراموشی به سراغت نیاد، یه کاری بکن فراموشی نیاد سراغت. تعبیر قرآن هست، و منکم من یرد و الى ارزل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضیا وقتی تو سرازیری و تو پیری میافتن خیلی چیزا رو فراموش میکنن. اینا نعمت خداست برای که آدم بفهمه که کار دست کس دیگه است. اگه کار دست من بود همیشه دستم بود، همیشه داشتم، اون موقع که نیازمند بهش بودم اینا رو داشتم، ولی ندارم. من یه مرتبه مشهد خدمت مرحوم آیت الله میرزا جوادای تهرانی بودم، خدا رحمت کنه، ایشون 15-16 سال پیش مرحوم شد. این بزرگوار مجتهد مسلم صاحب کرامت، واقعا آدم با عظمتی بود. یه روایت بخواست بخونه یادش رفته بود، یه روایت ساده ها که معمولا تو ذهن همه هم هی هر چی به ذهنش فشار می آورد اصلا دید یادش نمیاد. گفت ای داده بیداد، یه آیه تو قرآن هست میگه آدم وقتی پیر میشه خیلی چیزا رو فراموش میکنه. اون آیه چی بود؟ آیه رو یادش رفته بود، همین آیه که الله خدمتتون عرض میکنه. واقعا همینه. و منکم من یرد الى ارذل الامور لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. یعنی کسی به دیگری گفت فلانی من پیر شدم. گفت برای چی؟ گفت چون پیری سه تا نشونه داره، اولین نشونش فراموشی، منم خیلی هم دوچار فراموشیم. گفت اون دو تا نشونه دیگه اش چیه؟ گفت یادم رفته. گفت یادم رفته، قشنگ نشون میاد که پیر شده دیگه. و اگه مال خودته برگردون. پس مال خودمونم نیست. اینم قدم سوم که آدم بفهمه نعمت از خودش هم نیست، از خودش نیست. قدم چهارم، حالا که نعمت ها رو دیدی، از اسباب ندیدی، از خودت هم ندیدی و فهمیدی خدا داده، قدم چهارم اینی که بفهمه آدم خداوند متعال که این نعمت رو داده نه مجبور بوده نه از سر طمع داده. پروردگار عالم که این نعمت رو داده از سر لطف و رحمته، از سر تفضله، نه از سر اجباره که باید بده، نه از سر طمع. آخه ببینید، ما ها معمولا وقتی یه کسی به یه چیزی میدیم معمولا اینجوریه که از سر طمعی که بعدن هم یه چیزی ازش بگیریم. اگه علف به گوسفند میدیم برای که بعدن شیرشو بدوشی. بالا بلا تشبیه ضرب المثلی هست، میگن که گربه برای خدا موش نمیگیره که، اون موشو به طمع برای خودشه، برای کسی دیگه، برای چیز دیگه نیستش که. واقعش این هست، معمولا ما ها اینجوریم که تو داد و ستد هامون، تو تعاملاتمون خودمون رو در نظر داریم، یه طمعی است، یه نیازی است. اما پروردگار عالم مگه اثر نیاز داده این نعمت ها رو؟ اون که طمعی نداشته به ما، کاری مگه ما براش بخوایم بکنیم؟ نیازی به ما نداشته. تشبیهاً مثل مادر میمونه، حالا این خیلی تشبیه ضعیفی است، مادر به بچه کوچکش، حالا شاید وقتی پیرزن شد، پیر شد، بچهش رو مثلا به عنوان عصای دستش میبینه و از او کمک بخواد و به یک طمعی بهش مهربانی میکنه، شاید حالا. ولی تو اون موقع که طفل قنداقه هستش، مادر وقتی بهش محبت میکنه اصلا طمعی نیست، هیچ طمعی نداره، این چی کار میخواد در من بکنه؟ فقط اثر رحمته، یه جلوه‌ای از رحمت خدا تو بین مادر و این بچه کوچولوش هستش. هیچ طمعی توش نیست. پروردگار عالم هم بدون هیچ طمعی این نعمت‌ها رو به ما داد. هیچ اجباری هم نداشت. اینجور نیست که مجبوره که مثلا بگیم خب خداست دیگه، خب ما رو خلق کرده باید بده. بایدی نداره. باید بده نیست. خب حالا اگر کسی این چهار قدم رو رفت، نعمت‌ها رو دید، نه از اسباب دید و وسائط، نه از خودش، و فهمید که پروردگار عالم این نعمت‌ها رو از سر لطف داده به منی که مستحقش هم نبودم، و انصافا اگر آدم بخواد مورو از ماس بکشه بیرون، نه چه بسا مستحق، خیلی از اوقات مستحق عقاب خدا هم بودم، اما با این وجود پروردگار عالم داد، و وقت آدم برمیگرده میگه خدایا ممنونت، شکرگزار میشه، اون وقت از صمیم قلب میگه خدای تو خیلی مهربان بودی، ممنونت. آن کیست که از روی کرم با من وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. من بدی کردم اما تو خوبی کردی، جواب بدی رو با بدی ندادی. بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند، اول به بانگ نایونه گوید به من پیغام وی، وانگه به یک پیمانه می با من هواداری کند. سلطان که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او. از این خدا نامیدی؟ این خدایی که تو نخواسته بهت داده. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی، تو دعای رجب بخونی ماه رجب، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، الله اکبر، تحننم منه و رحمه. خدایی که به اون کسی که ازت درخواست کرده دادی، به اون کسی که ازت درخواستم نکرده و حتی تو رو نمیشناسه. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، اون کسی که نه تو رو معرفت بهت داده، میشناسه، نه ازت خواسته، بازم بهش دادی. تحننم منه و رحمه، از باب مهربانی و رحمتت. وقت چنین دعایی آدم نباید، چنین خدایی رو آدم نباید شکرشو بکنه، وقت شکرگزار میشه. و این شکر رو هم بدونید، این که آدم تو قلبش میاد خدای ممنونتم، اینم خدا داده. این شکرگزاری توفیقی است که خدا داده. تو قرآن خداوند متعال در طول لقمان میفرماید و آتینا لقمان الحکمه، به لقمان حکمت دادیم. میدونید اون حکمتی که خدا به لقمان داده چی بود؟ ببینید خود قرآن رو ببینید، بگه ما دادیم، ما و آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. خدای چی دادی؟ انشکر لله، شکر کردن خدا. این شکر کردن خدا رو ما بهش دادیم. این چیزی کمی نیست. آدمی که توفیق پیدا کنه بگه خدای ممنونتم، همین شکر رو خدا بهت داده، همین شکر رو خدا بهت داده، شکرش کن. به حضرت موسی خطاب شد که یا موسی اشکرنی حق شکری، حق شکر منو به جا بیار. حضرت موسی برگشت گفت خدای من نمیتونم، حق شکر تو نمیتونم به جا بیارم، چون تا میخوام شکر تو رو بکنم، خود همین شکر یه شکر دیگه میخواد، خود همین شکر کردن نعمت دیگه، خودش یه شکر دیگه میخواد، باز اون یکی هم یکی دیگه میخواد. اصلا خدای من عاجزم، نمیتونم. به قول سعدی تو اول گلستان هست که منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب غربت هست و شکرندرش مزید نعمت، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید. خدای من نمیتونم. خطاب رسید که موسی الان شکرتنی هین علمت ان ذلک منی، همین که فهمیدی این شکری که بهت دادیم مال من بود، همین حق شکر منو به جا آوردی. خدا چقدر راحت میگیره، همین که فهمیدی که خدایا این شکری که من دارم میکنم و توفیقشو تو به من دادی، خدا میگه همین حق شکر منو به جا آوردی. امام صادق یه جایی بود، مرکبش گم شد، رفته بود حالا مسجدی جایی رفته بود، مرکبش گم شد، فرمود اگر مرکبم پیدا بشه خدا رو شکر میکنم، حق شکرش، حق شکر خدا رو به جا میارم. یه چند دقیقه گذشت، مرکب امام صادق پیدا شد، خادم امام هم کنارش بود، پیداش وایساد ببینه آقا چی کار بکنه، این حق شکر خدا رو چجوری به جا میاره. تا مرکب پیدا شد، امام صادق علیه السلام فرمودن الحمدلله. گفت آقا همین الحمدلله، این حق شکر خدا؟ امام صادق فرمود بله، مرکب چیزیه، واقعا کم چیزیه، این الحمدللهی که از زبان بیاد ولی پشت سرش قلبم قبول داشته باشه این مطلبو، قلب هم قدردان خدا باشه، زبان هم شاکر خدا، مگه این کم چیزیه؟ خدا تفضلا همینو تمام شکر گرفته، میگه من همینو ازت قبول کردم. به خدا قسم خدا خیلی ساده گرفته، یا من یقبل الیسیر، ای خدایی که ساده گرفتی. یا من یقبل الیسیر. باز خود امام صادق فرمود آدم با یه آب خوردن میتونه بهشت برش واجب بشه، با یه آب خوردن. امام صادق فرمودا با یه آب خوردن شما میتونید کاری کنید بهشت براتون واجب بشه. بعد خودش فرمود میدونید چجوری؟ اون که وقتی این لیوان آب یا ظرف آب میذارید رو لبتون، میخواید شروع کنید مثل غذا خوردن، اولش بسم الله بگید، مثل غذا خوردن بسم الله بگید. بعد یه مقدار آب که خوردید هنوز میل دارید این لیوانو بردارید، حالا به تعبیر خودمونی یه قرتی که خوردید لیوانو بردارید، بگید الحمدلله، باز بخورید، باز هنوز میل دارید بردارید الحمدلله، باز بخورید، تمام. یعنی یه بسم الله سه تا حمد وسطش که مستحب هم از تو رساله ها خوندید که آب رو با یه نفس نخورید، سه مرتبه بخورید به این شکل، یه بسم الله سه تا حمد به این صورت. اگر به امام صادق فرمود کسی که این کار رو بکنه بهشت برش واجب. اصلا خدا بهانه میگیره برای بردن به بهشت، چقدر ساده گرفته. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر. و وقت اگر این اتفاق تو زندگی رخ داد، شاکر نعمتهای خدا شدیم، دو تا ثمره داره. البته ثمراتش زیاده، ولی من فقط چون میخوام در بحث امشب ببندم بحث شکر رو، دو تا ثمره داره آدمی که شاکر باشه. یه ثمرش این که آرامش پیدا میکنه. بابا این آدمایی که نغنغ میزنن هی از همه چی گله میکنن، چرا این نیست، چرا اون نیست، چرا اینو نداریم، چرا اینا، افسردن، اینا ناراحتن همیشه، عصبین همیشه. اینجور آدمایی که همیشه نیمه خالی لیوانو میبینن و همیشه عصبین، همیشه افسردن. اما اونایی که نیمه پر لیوان رو میبینن خوشن، شادن، آرامش دارن، آرامش دارن. من خدا شاهده یادم نمیره، خیلی سال پیش بود، حالا مرحوم حاج آقا فائق نزدیکای میدون شهدا می نشست، طرفای خیابون ایران می نشست. حاج آقا فائق عظمتی بود، رحمت خدا برش. وقتی از دنیا رفت مرحوم آقای بهجت نمازشو خون. آقای بهجت فرمودن من حدود شاید بیش از 40 سال حاج آقا فائق رو می شناسم، یک مکروه تو زندگیش نبود، آدم بسیار مقدسی بود. من از بچگیم یادم هر موقع که ایشون از قبر و قیامت می گفت خودش عشق می ریخت و رنگش می پرید. باور داشت قیامت رو، وقتی از قبر و قیامت میگفت اول کسی که میلرزید خودش بود. این حاج آقا فائق آخر عمرش ما رفتیم برای دیدنش، کنارش کپسول اکسیژن وصل بود بهش و معلوم بود دیگه این پیرمرد خیلی درد داره و مشکلات داره. به جان شما وقتی بهش گفتیم حاج آقا حالتون چطوره، گفت الحمدلله الحمدلله. یک حمدی کرد، ما خجالت کشیدیم که به این سالمی اینجور حمدی نداریم، این تو این مرض داره اینجوری حمد خدا رو میکنه. اینا راحتن، اینا آرومن، اینا آرامش دارن، اینا شادن. مرحوم آقا جمال گلپایگانی تو نجف بود، مرجع تقلید بسیار با عظمت، با آقای بروجردی خیلی رفیق بودن. یکی از شاگرداش تو مشهد میگه من خدمت آقا دمای، یعنی توی پیریش رفتم خدمتشون، مریض بود، پروستات، چند تا مرض مختلف داشت، مریض بود، از جهت فقر داشت، قرض داشت. میگه من رفتم وارد منزلش شدم، دیدم صحیفه سجادیه دستشه، میخونه، عشق میریزه، چه حالی داره این پیره من. میگه من رفتم نشستم یه مقداری که ایشون دعاشو خوند، برگشت گفتش که فلانی، گفت برگشت به من، این شاگردش، گفت آیا استاد محمد حسین تو میدونی که اوضاع من، زندگیم چجوریه، چقدر از جهت مالی فقر دارم، قرض دارم، مریضی های متعدد منو میدونی، اما آیا استاد محمد حسین کسی بعید میدونم تو این عالم لذتی که الان من دارم میبرم رو ببر، نمیدونی من چقدر لذت میبرم، چقدر من لذت میبرم، خدا رو شکر، خدا رو شکر. اینا آرومن، اینا آرامش دارن. این یک ثمره شاکر بودن، نیمه پر لیوان رو دیدن که آدم آرامش داره. ثمره دومش هم همونیست که همتون میدونید، اگر آدم شکر نعمت بکنه نعمتاش زیاد میشه. منتها قرآن یه چیز دیگه داره میگه، قرآن میگه لئن شکرتم لازیدن نکم، الله اکبر. این آیه رو خیلی شنیدید، معمولا وقتی این آیه رو معنا میکنن اینجوری معنا میکنن که لئن شکرتم، اگه شکرگزار باشید، لازیدن نکم، نعمتتون رو زیاد بکنم. حالی که آیه ظاهرش این نیست، آیه داره میگه لئن شکرتم لازیدن نکم، خودتون رو زیاد میکنم، نه نعمتتون رو. لعزیدن نکم، نه لعزیدن نعمتکم، کلمه نعمت توش نیست، لعزیدن نکم، خودتونو وسیع میکنم، خودتون رو بزرگ میکنم. البته آدمی که وسیع بشه نعمتاش هم زیاد میشه ها، آدمی که ظرفش بزرگ باشه توش میریزن. این انشالله یه شب به مناسبت شب قدر خدمتتون خواهم گفت که شب قدر به کیا چی میدن. آدم اندازش باید بزرگ بشه تا بهش چیز بزرگ بدن. آدمی که اندازش کوچیکه، کاسش کوچیکه دیگه، به همون اندازه بیشتر گیرش نمیاد. اما قرآن داره میگه اگه شکرگزار باشید خودتون رو رشد میدم، خودتون رو بزرگ میکنم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اما اگر کفران نعمت بکنید، نعمت ها رو نبینید، خب بابا تو که نعمت رو ندیدی برای چی بیشتر از این میخوای؟ تو همین کمی که من بهت دادم و قدر ندونستی، وقت بیشتر برای چی میخوای؟ وقت من عذابم میاد. یه حدیثی نقل بکنم خدمتون، بحثم رو جمع بکنم، خیلی عذر میخوام ازتون. یه کسی خدمت امام رضا علیه السلام رسید، گفت آقا من فقیرم، من مشکل دارم و از جهت مالی چجوری هم و خانوادم چجوری، و شروع کرد گفتن. امام رضا علیه السلام یه سینه انگور جلوش بود، یه شاخه انگور برداشت بهش داد. این بیچاره حاج و واج بود، آقا من انگور میخوام چیکار، شکم زن بچه‌ام خالیه، انگور به چه دردم بخوره؟ این انگور رو گذاشت کنار. هیچی امام نگفت. یه چند لحظه گذشت، یه کسی دیگه اومد وارد اتاق شد، آقا سلام علیکم. حضرت سلام جواب سلام او رو دادن. یه دونه انگور تعارف کرد به او، یه دونه انگور. این بنده خدا برق خوشحالی تو چشمش جهید، این تازه وارد. گفت آقا ممنونتم، ممنونتم، من اومده بودم شما رو ببینم، اما شما چقدر کریمی. یه دونه انگور رو میگیرم میبرم خونه، توی ظرف آب میچکونم، همه بخورن تبرک بشن خانواده. امام شاخه انگور رو بهش داد. گفت آقا همون بس بود، ممنونتم، شما چقدر کریمی. شاخه رو گفت. امام سینی انگور رو بهش داد. گفت آقا من اصلا اومده بودم خودتو ببینم، دلم براتون تنگ شده بود، شما چقدر کریمید. امام فرمود یه کاغذی یه چیزی بیارید. نوشت باغهای انگورم رو به این بخشیدم. گفت آقا من زبونم لال دیگه، اصلا نمیتونم چجوری تشکرتو بکنم، ما اومده بودیم شما رو ببینیم، شما همجور داریم. امام فرمود و اون زمینای اطرافشو. گفت من دیگه چی نمیتونم بگم. اون طرف اولی که اون گوشه نشسته بودید، من محتاج بودم، امام همینجوری خروار خروار داره به این میبخشه. بلند شد گفت آقا مسکین ما محتاج بودیم، ما این اومده بود شما رو فقط ببینه، دلش تنگ شده بود، محتاج من بودم، چرا به او اینقدر دادید؟ امام زیر اون نوشته اضافه کرد لا ان شکرتم لازیدنکم و لا ان کفرتم ان عذابی لشدید. من اول یه شاخه انگور بهت دادم، تو اعتراض کردی، قدر ندونستی. این یه دونه انگور بهش دادم، قدردانی کرد. میخوای اضافه نشه؟ خدا سنتش این هستش که برکاتش رو میفرسته بر اون کسی که شاکر باشه. امام حسین علیه السلام شب عاشورا، الله اکبر. ببینید شکرگزار کیه؟ باران بلاها وارد شده بود بر حضرت. شب عاشورا وقتی شروع کرد صحبت کردن، چنان شکری کرد، چنان شکری کرد. اسنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء. خدایا شکرت میکنیم بر خوشی و ناخوشی، بر خوشی و خدای شکرت. الله اکبر. بنده یعنی این، بنده یعنی امام حسین علیه السلام، بنده یعنی اهل بیت. چقدر قشنگ مندگی رو یاد همه دادن، همه چی رو قشنگ میبینه. اصلا بلاها رو ضیافت خدا میبینه که حالا میخواد رشدم بده، میخواد به من یه چیزی بده، بلا به من داده، میخواد یه چیزی به من داد بده، بلا داده. همین رو هم خواهر بزرگوار و مکرمشون زینب کبرا میدید. وقتی اون همه بلا سرش نازل شد، به خدا قسم ام المصائب زینب کبرا بعد از امام حسین بیشتر این مصیبت کربلا رو کشید. اصلا مصیبتاش یکی دوتا نیست، اما با این وجود وقتی که ابن زیاد ازش پرسید که ما رأیت کیف رأیت صنع الله با اخیک، دیدی خدا چیکار کرد با برادره، چیکار با شما به سرتون آورد، حضرت زینب فرمود چیکار کرد؟ ما رأیت الا جمیل، از خدا جز زیبایی ندیدم. تو کوری نمیبینی، خدا هر چی زیبایی برای ما ریخته، برای ما ریخته. این زینبی که مصیبتی کشید که هر موقع آدم یادش میاد، یه مصیبت کوچولوشو عرض بکنم همین توسل ما باشه، غیرتی ها، امام حسینی ها، ببینید اون وقت عمه سادات چی کشید. فاطمه بنت الحسین میگه من ایستاده بودم کنار خیمه، اون موقعی که دیگه پدرم شهید شد، همه شهید شدن، کنار خیمه ایستادم، دیدم لشکر ابن سعد دارن جمع میشن برای اینکه حمله کنن به خیمه ها، برای غارت کردن. ابتداعا شروع کردن تاختن بر پیکر شهدا. گفتم خدایا اینا که اینقدر پستن که این کارا رو دارن میکنن، به سر ما دیگه چی میارن؟ به ما رحم میکنن؟ میگه ایستاده بودم دیدم یه مرتبه با یک فرمان این لشکر نانجیب و پست شروع کردن حمله کردن به سمت خیمه ها، هل هل کردن، سر صدا کردن. یه مش بچه آواره کوچک به فرمان عمه‌شون زینب کبرا فرمود علیکن نبر فرار، بریزید تو بیابونا پخش بشید. همه یه طرف فرار کردن، اینا می اومدن آتیش می زدن، به هر حال با نیزه می زدن. فاطمه بنت الحسین میگه من دیدم یک سواری به تاخت به سمت من اومد، من یه چند قدمی فرار کردم اما با نیزه از پشت به من زد، با صورت رفتم روی زمین. وقتی بلند شدم به محض اینکه سرمو برداشتم گوشواره از گوشم درید و من دیگه چیزی نفهمیدم، بیهوش شدم. چند لحظه گذشت نمیدونم، فقط وقتی چشمم رو باز کردم دیدم عمم بالا سرم نشسته. قربان تو یا زینب جان، قربان تو یا زینب جان. تا وقتی امام حسین زنده بود هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن ابا عبدالله، بعد از امام حسین هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن زینب کبرا، او بالا سرش بود تحویل میگرفتش. خواهر چقدر مثل برادر شده. میگه دیدم عمم بالا سرم نشسته. اولین جمله ای که فاطمه بنت الحسین گفت عمه جان هل من خرقتن استرو بها رأسی، یه پارچه ای هست من سر خودمو بپوشونم؟ یه پارچه ای هست، حالا شما عمق مصیبت رو ببینید، یه پارچه ای هست من سرمو بپوشونم؟ اینجا بود که زینب کبرا یه چیزی گفت که دل مولامون امام زمان رو آتش زد. طبق نقل فرمود عمه جان عمتو که مثلوک، عمتم مثل خودت، عمتم مثل خودت بمون. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدای تو رو قسمت میدیم به دامن آتش گرفته زینب کبرا وجود و مقدس امام زمان فرجش رو تعجیل بفرما، ما رو از سربازانش در غیبت و ظهور مقرر بفرما، به محمد و آل محمد مرزای اسلام منظورین شفای عاجل کرم بفرما، حاجات شرعی این جمع همه محبین امیرالمومنین برآورده بخیر بگردان. خدایا شر دشمنان دین خصوصا آمریکا و اسرائیل به خودشون برگردان. رهبرمون همه خادمین دین بر توفیقات و طلوع عمرشون بیفزای. امام راحل شهدا ذوی الحقوق و اهل بیت محشور بگردان. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرما.